ساعت 12 ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید مذاکره با آمریکا غیر ممکن نیست، اما واشنگتن باید اراده واقعی داشته باشد. ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه پسر علی شمخانی و ده‌ها شرکت کشتیرانی را محکوم کرد. نوید کلهرودی به قید وثیقه آزاد شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشیال تایمز گفته است گرچه راه از سرگیری مذاکرات با آمریکا باریک است، ولی غیر ممکن نیست. به گفته آقای عراقچی او باید مقامات بالادستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق برد برد وارد گفتگوها می شود. او تایید کرده که پس از پایان جنگ هم تماس‌های خود با اسی ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا را ادامه داده و به او گفته که تهران خواهان اقدامات واقعی برای اعتمادسازی از طرف آمریکاست. عباس عراقچی در مصاحبه با فاینانشیال تایمز بار دیگر و بدون اشاره به جزئیات خواستار پرداخت غرامت جنگ شده و تاکید کرده که آمریکا باید تضمین بدهد که در حین مذاکرات حمله دیگری به ایران صورت نخواهد گرفت. قرار بود ششمین دور از مذاکرات تهران واشنگتن 25 خرداد برگزار شود، ولی حملات 23 خرداد اسرائیل به ایران سبب لغو آن جلسه شد و تاکنون طرفین نتوانستند برای از سرگیری گفتگوها به توافق برسند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های جدید آمریکا علیه پسر علی شمخانی، 15 شرکت کشتیرانی، 12 فرد حقیقی و 53 نهاد فعال در دور زدن تحریم‌ها را محکوم کرد. آقای بقایی تحریم‌های جدید را که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، اقدامی جنایتکارانه ناقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده است. روز چهارشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت که بیش از 115 تحریم اعمال شده بزرگترین بسته تحریمی از زمان اجرای کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران است. حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، یکی از افراد تحریم شده است که به گفته مقامات آمریکایی از نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حکومت ایران برای ایجاد و بهره برداری از ناوگان عظیم تانکرها و کشتی‌های باری استفاده کرده است. به گفته واشنگتن این شبکه نفت و فراورده‌های نفتی را از ایران و روسیه به مشتریان در سراسر جهان می‌فروشد و ده‌ها میلیارد دلار سود کسب می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که نوید کلهرودی کارشناس سیاسی چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. نام نوید کلهرودی که به کافه‌دار دارای مدرک دکترای علوم سیاسی شهرت یافته، پس از شرکت در یک برنامه یوتیوبی با عنوان دیالوگ ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر سر زبان ها افتاد. او در این برنامه از سیاست های جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
این که تو میرسی به مرحله ای که بخش بزرگی از مردمت اینو هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه، میگن بذار بیاد بزنه، این یعنی سقوط یک حکومت در ذهن ها. حکومت ها قبل از این که در عمل بریزن در ذهن ها میریزن.
نوید کلهرودی شامگاه 3 مرداد ماه بازداشت شده بود. 11 روز پیش اون پیش از او هم محمد احمدی سازنده برنامه دیالوگ ایران بازداشت شده بود. آقای احمدی هم چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. همزمان با آزادی او، منابع رسمی از مسدود شدن صفحه اینستاگرامی برنامه دیالوگ ایران از سوی مراجع قضایی خبر دادند. برنامه دیالوگ ایران برنامه‌ای گفتگو محور است که با تمرکز بر موضوعات اجتماعی و سیاسی ایران تولید می‌شود و پلتفرم اصلی انتشار آن هم یوتیوب است. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز قهرمان جهان شد. در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در سال 2025 در یونان در رده‌بندی تیمی ایران با 125 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های ازبکستان با 118 و قزاقستان با 113 امتیاز دوم و سوم شدند. امیرسام محمدی از ایران در فینال وزن 92 کیلوگرم کانستانتین کاسیان از روسیه را 8-0 شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این مسابقات یزدان دلروز مدال نقره گرفت و امیر محمد حاجیوند، امیر رضا تماسپور، ابوالفضل زاره و محمد کاظمی مدال برنز گرفتند. در دور پیشین مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان ایران 3 مدال طلا کسب کرده بود و قهرمان جهان شده بود. اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که کانادا در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. کانادا پس از فرانسه و بریتانیا سومین کشور عضو گروه 7 است که در روزهای اخیر چنین تصمیمی را اعلام کرده است. بشنویم از ایلیا جزائری جزئیات بیشتر در این مورد را.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور ماه سپتامبر آینده فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت خواهد شناخت. این تازه ترین تصمیم اعلام شده از سوی کشور غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین است که در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل گرفته می شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه 8 مرداد در جلسه با اعضای کابینه کانادا که برای بررسی وضعیت وخیم غزه برگزار شده بود گفت این اقدام پس از گفتگو با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا صورت می گیرد. آقای استارمر سه‌شنبه 7 مرداد اعلام کرده بود که بریتانیا ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولاک غزه انجام دهد. نخست وزیر کانادا در جلسه کابینه‌اش گفت سطح رنج انسانی در غزه غیر قابل تحمل است. او افزود کانادا قصد دارد در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2025 کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه اسرائیل به این تصمیم نخست وزیر کانادا واکنش نشان داد و آن را پاداشی برای گروه افراطی حماس توصیف کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. موضع اسرائیل در حالی گرفته می شود که مارک کارنی تأکید کرد تصمیم دولت کانادا منوط به برگزاری انتخابات سراسری از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2026 است. انتخاباتی که در آن حماس هیچ نقشی نداشته باشد و کشور فلسطین نیز خلع سلاح شود. فشار برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین پس از آن افزایش یافت که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کشورش در ماه سپتامبر آینده به عنوان نخستین قدرت بزرگ غربی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. تا کنون بیش از 140 کشور جهان از جمله 12 کشور اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. تحولات سیاسی اخیر در حالی روی می‌دهد که وزارت بهداشت فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد شمار کشته شدگان در این باری که از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در 15 مهر سال 1402 از 60,000 نفر فراتر رفت، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند.
از ایلیا جزائری میشنیدید و ادامه خبرها. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه روز پنجشنبه برای گفتگو درباره گام‌های بعدی در مورد غزه به اسرائیل سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویتکاف در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه مشارکت داشته. این گفتگوها هفته گذشته پس از آن که اسرائیل و آمریکا هیئت‌های خود را از دوحه فراخواندند به بن‌بست رسید. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای به شهروندان آمریکایی هشدار داد از سفر به ایران خودداری کنند. این هشدار به دلیل خطرات قابل توجهی مانند بازجویی، دستگیری و بازداشت برای اتباع آمریکایی در ایران اعلام شده است. سفارت مجازی ایالات متحده به فارسی اعلام کرد با از سرگیری پروازهای تجاری ایران از 31 تیر ماه شهروندان آمریکایی باید در برنامه استپ ثبت نام کنند تا آخرین به روز رسانی ها در مورد امنیت در ایران را دریافت کنند. در این بیانیه تاکید شده که ایران همچنان در فهرست مقاصد ردیه 4 قرار دارد و به شهروندان توصیه شده به هیچ عنوان به این کشور سفر نکنند. در خبر دیگر هم وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از روز شنبه صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز خواهد کرد. مقامات سوریه به دنبال بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد این کشور پس از تقریبا 14 سال جنگ داخلی هستند. جزئیات بیشتر درباره خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما مثل همیشه دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.